برنامه خبری رادیو زدی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوی گلخواجه شما رو با خبرهای 18 سپتامبر شروع میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت و رهبران ولایت مختار بدخشان کویی 30 روز مهلت داد، ولی بعد 3 روز با کاری در حکومت محلی رو شروع کرد. 24 سال زندان برای قرضداری از دولت. پیوندونی رجب علی ادینایف چنین حکم سنگین رو بی‌رحمانه نام میبرند.
های مال امکانات بتان ببروید یگون جون نگرفتای ده همی شهر خودش میگیره چدوش همه بشه قرض چنور نکنه ای گرفتن میشید بار وقت میگیرید.
از برف با بورون و چی گونه تلاش گریز از مشکلات زندگی با کمک مواد مخدر تقدیر ها رو میشکند. نارکولوک میگن متادون با تبابت فرو گرفته میشوند.
حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس میباشد.
همگی 3 روز بعد از انتقاد شدید رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع شهر خوروغ، ظاهراً در کرسی‌های منصبداران این منطقه پوکاری آغاز شده است. در حکومت، دادگاه و ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه تغییرات کادری صورت گرفت. دولت مو داد خودزاده از وظیفه رئیس دادگاه ولایت بدخشان آزاد شده، به جای او شاغوفران عثمانزاده آمده است. عبدالرحمن علمشوزاده رهبری ریاست کارهای داخلی این ولایت را بر دوش خواهد داشت و همزمان وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را حفظ نمود. تفصیلات دیگر رو از مولا رجب یوسفی میشنوه.
در پی انتقال رئیس جمهور امام علی رحمان، دو معاون رئیسی ولایت بدخشان عوض شدند. به گفته منابع رادیوی آزادی، این تغییرات شام 17 سپتامبر ضمن یک جلسه با حضور شادی خان جمشید رئیس این ولایت برگزار شد. بر اساس این تغییرات، علی شیر میرزا نباتوف به وظیفه معاون اول رئیس ولایت بدخشان تعیین شده است. علی شیر میرزا نباتوف با قبل منبع تا این زمان در وظیفه معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فعالیت میکرد. بر اساس یک تغییرات دیگر، عبدالنظرزاده معاون رئیس ولایت بدخشان از مقام آزاد شد. سبب برکناری جناب عبدالنظرزاده گذشتن به وظیفه دیگر عنوان شده است، اما تا حال مقام نوی او معین نیست. این برکناری ها در پی انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان در تاریخ 15 سپتامبر سال روان صورت می گیرد. امام علی رحمان ضمن یک جلسه در شهر خوروغ از مقامداران ولایت بدخشان انتقاد کرد که به گفته او 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمی توانند. رئیس جمهور به مقامداران ولایت بدخشان یک ماه مهلت داد که ترتیبات حقوقی و ولایت قانون در شهر خوروغ را برقرار کنند. ضمن خبرها از بدخشان حاکی است که برکناری ها با دو معاون رئیس ولایت محدود نمی شوند. طبق بعضی خبرهای رسیده، یک زمان از مقامداران قدرتی این ولایت نیز در نظر است از مقام های خود برکنار شوند.
و همون گونه که مولا رجب یوسفی قید کرد، طبق خبرهای آخرین همچنین مقامداران قدرتی شهر خوروغ و تقریبا دیگر نویه های ولایت مختار بدخشان کویی عوض شدند. سردار شعبه بازرسی دولتی افتومبیلی هم در این ولایت از مقامش آزاد گردید. ضمن اصلاحات کادری یکی ده سفیران تاجیکستان را در کشورهای خارجی نیز فرا گرفت. روز 17 سپتامبر بعد تقریبا یک سال بازداشت، دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را نسبت رهبر شرکت امید 88 صادر کرد. رجب علی ادینایف همراه با ایدیبک ابراهیموف به مدت‌های طولانی زندان محکوم شدند. محاکمه رهبران شرکت یک زمان بانفوذ امید 88 پشت درهای بسته انجام شد. پیوندان محکوم شده ها حکم را بی‌رحمانه خواندند. میرزا نبی خالق‌زاد میگوید رجب علی ادینایف گناهش را تنها از روی یک ماده اعتراف کرده است.
رجب علی ادینایف رئیس یکی از شرکت های اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان یعنی امید 88 دیروز از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 24 سال زندان محکوم شد و او طوری که وکیلان مدافعش میگویند به 8 ماده کدکس جنایی عیبدار دانسته میشد، اما در میان این 8 ماده که به عیبدار دانسته میشد تنها یکی را اعتراف کرد است که این هم ماده 170 یعنی دوزنگی یا سرزنگی است که و جزای این هم 1000 نشاندهنده که یکی از نشاندهنده 50 سومانی از مجازات می شود است و یا 2 سال شرطن محکوم به زندان می شود است. اما در مورد ماده های دیگر رجب علی ادینایف در صحبت با وکیلان مدافعش گفت است که گناه را به گردن نمی گیرد و ضمن سخنی آخرینش گفت است که هیچ گناهی را به گردن نمی گیرد و آماده است که اون قرض 171 میلیون سومانی که از طرف وزارت مالیه به گردن آن زده شد توان پرداختنش را دارد و اگر با او این شرایط و این امکانیت داده شود.
وکیلان دفاع رجب‌علی آدینایف گفتند که در حکم صادر شده علیه زیر حمایتشان مصادره مال و ملک ثبت نشده است.
مردک هاوزی اینوش سواش همش میرسه. همو بگیم نمیرسه مایدش. همال امکانیت بتن ببرویا دیگون جونا گرفته. دامی شهر خودش میگیره چیزوش همه پشت کارچان رو میکنه ای گرفته میشید بر وقت میگیره.
رجب‌علی آدینایف به دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری و غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ‌های کریدیتی متهم می شد. دادستان از دادگاه خواسته بود که رجب‌علی آدینایف را به 25 سال زندان که سخت‌ترین حکم به حساب می رود محکوم کنند.
ما ای همین راهبرای دولت ای همین چی خویش میکنیم که یک چوره نقض بینم یک حکم نقض یکون چی نو بتنوخه مردک یکون چی نداره 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم.
رجب‌علی آدینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سومان پولی ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه از سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است متهم میشد.
امید نداشتیم که ما به این درجه رو میرسند. حال چکنیم عیده سیمود چی میاید؟ یک مردک مهنتی بود آخر رایون مسکوفسکی را همدانی را پاک زده به تامین صدر سغور خونسک را خونست رسوند تمام چی را داره همه رکه در شرایی داره.
ایلیبیگ ابراهیموف مدیر شرکت امید 88 نفر دیگری متهم در این پرونده به 22 سال زندان محکوم شد. ابراهیموف نیز از روی ماده های دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری یا غیرقانونی استفاده نمودن مبلغ های کریدیتی محکوم شده است. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزش باری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن دستگیر کردند که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و مسئولان شرکت این قرض را بر نگرداندند. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صوفی رادیو آزادی دوشنبه.
رو میاریم با موضوع دیگر. حکومت قرغیزستان با بهونه مبارزه با افرادگرایی یا خود اکستریمیزم صدها نفر را به مدت طولانی از آزادی محروم کرده است. این از خلاصه سازمان معتبر حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ که روز 18 سپتامبر نشر شد. به قول هیومن رایتس واچ متهمها تنها برای نگهداشت نوارهای ویدیو و کتاب و مقاله های ممنوع از 3 تا 10 سال محکوم به زندان شدند. بعضی ابدار شده ها به حامیان حقوق گفتند که مطالب ممنوع هنگام گفتگوی منصبداران امنیتی در خانه آنها جای داده شده سپس برای لغو ابنامه از آنها پوره تقاضا کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. نارکولوگان تاجیک میگویند تعداد متعدد مواد مخدر در تاجیکستان تو رفت کاهش مییابد. به حساب آنها حالا 6900 نفر به این عدد بد گرفتارند که نسبت به سال پیش کمتر بوده است. به گفته روانشناسانی که با نشه‌مندان کار میبرند اکثریت آنها برای فرار از مشکلات زندگی وابسته هروئین و دیگر نوعهای مواد مخدر میشوند. همکاران ما از استایش ورمی همین موضوع را پیگیری کردند.
رستم نامی مستعار معتاد است که مدت یک ماه مواد مخدر استعمال کرده است. بنابر استعمال بیش از حد این مواد در مرکز نارکولوژی شهر کلاب بستری است. این مرد 56 ساله پدر 4 فرزند است و میگوید با مشورت دوستانش به استعمال هروئین پرداخت. با گفته این معتاد او میخواست به این وسیله مشکلات بیکاری را فراموش نماید. رستم شغل دائمی ندارد و رزق فرزندانش را با کارهای موقتی پیدا میکرد.
پیرید از رو که چیشی؟
از دو سه حصه معتادان مواد مخدر در تاجیکستان از 35 ساله به بالا هستند. تقریبا همه آنها عائله دارند. پزشکان میگویند عدم جای کار، فشار روانی، غم و غصه در مورد تامین فرزندان و آینده آنها مردان خانواده را به ورطه معتادی میبرد. دارو و دوای معاصر و تجهیزات زمانوی امکان میدهد که معتادی بدون عواقب بد معالجه شود. همه مرکزهای نارکولوژی را سازمانهای خارجی سرپرستی میکنند. معتادانی که سینشان از 35 گذشته است ضرورت تبابت و پیامد ناگواری وابستگی از مواد مخدر را درک می نمایند. تنها در مدت 3 سال از 150 نفری که به مرکز نارکولوژی مراجعه کردند 60% درصدشان معالجه یافتند.
هنی پشتیپینا پری خودت.
حالا آنها با تدریج به حیات مقرری برمیگردند. آنها مبلغ های یافتهشان رو با مواد مخدر صرف میکردند. اکنون از 38 تا 40 ساله هستند و باید برای تامین فرزندان باید از جای پول پیدا کنند.
اما مهمتر از همه پیشگیری از معتادی است. در تاجیکستان استراتژی ملی مبارزه با گسترش معتادی عمل میکند. در اساس آن آید به ضرر مواد مخدر در مؤسسه های تعلیمی نه تنها سمینارهای مخصوص گزارانیده می شود، بلکه طریق تلویزیون های محلی رکلامه های اجتماعی و تبابت مخفی رایگان را نمایش می دهند.
تا
امروز تبابت معتادی با کمک مرکز جمهوریوی نارکولوژی به نام غلاموف رسانده می شود. این مؤسسه اساسی است. در هر ولایت و شهرهای کلان تاجیکستان مرکزهای نارکولوژی فعالیت می کنند. حالا کمک نارکولوژی در سراسر تاجیکستان دسترس می باشد.
اکثریت معتادان تزریقی در کشور گرفتار بیماری های سرایتی ویچ، هپاتیت سی و سیل هستند. در مرکزهای نارکولوژی این مریضی ها را نیز تبابت میکنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا گزارشی داریم از آمریکا. در این کشور مسلمانان توسط هنرنمایی و موسیقی میخواهند نشان بدهند که آنها نیز عضو همایش یافته ایالات متحده هستند. نظرهای منفی در نسبت مسلمانان بعد حادثه 11 سپتامبر شکل گرفت. تا کجا این تلاش ها نتیجه میدهند معلوم نیست، ولی گزارش را در این باره میتوانید همین حالا تماشا کنید.
با موسیقی و شعر و ترانه گروه از هنرمندان زندگی مسلمانان امریکا را نشان می دهند. نمایشنامه در مرکز کندی واشنگتن اکنون ما را ببینید نام دارد. مقصد رفع نظرهای منفی درباره مسلمانان امریکا است که بعد حادثه 11 سپتامبر به وجود آمد با نمایش زندگی مسلمانان. نمایشنامه به سهم مسلمانان در امریکا و مشکلات پیش روی آنها تمرکز کرده است.
ما برنامه را نشان می دهیم که فرهنگ مسلمانان را از نظر مثبت نمایش می دهد و هم تاریخ نوآوری مسلمانان در فرهنگ را معرفی می کند.
اکنون ما را ببینید، به هنرمندان مشهوری مسلمانان امریکایی تمرکز کرده است، نه به اختلافات بلکه یگانگی ها و شباهت ها تشویق میکند.
این فرصت است که یادرس کنیم به امریکای سال 2018 بینگریم. من امریکایی هستم. من فکر میکنم مسئله فقط پذیرفتن همین حقیقت است، نه مسئله تحمل پذیری.
وابسته به وضع گیاه‌پلیتیکی فعلی، این بسیار مهم است که آدمان، مردم و زادگاه های واقعیشان را معرفی کنند.
صدای ما به حاشیه رفته است و واقعا من امشب هیجان زده هستم که زیبایی فرهنگ ما را نشان می دهم.
بینندگان می گویند برنامه دیدگاه های نو را پیشکش کرد.
من می روم با دوستانم درباره چیزهای صحبت می کنم که امشب شنیدم.
روز 18 سپتامبر روسیه اعلام کرد که در حریم هوایی بحر میانه‌زمین نظام مدافع ضد هوایی سوریه تصادفاً یک هواپیمای نظامی روسیه را سرنگون کرد. منصبداران وزارت مدافع روسیه اسرائیل را غیر مستقیم مسئول مرگ 18 نظامی روس نامیدند. با گفته همین منبع، هواپیمای اسرائیلی هدف را در سوریه را آتش باران کرده در پسی هواپیمای روسیه پنهان شده است. در نتیجه نظام مدافع ضد هوایی سوریه به طرف هواپیمای نظامی ایل-20 روسیه آتش گشوده است. وزارت مدافع روسیه افزوده است که هواپیمایش بعد اجرای وظیفه به پایگاه هوایی همیمین برمیگشت و ساعت 11 شب در مسافه 35 کیلومتر از ساحل سوریه غایب زد. تا حال حکومت های سوریه و اسرائیل در این باره چیزی نگفتند. روسیه هشدار داده است که این حادثه می تواند به روابط مسکو و تل اویو لطمه زند. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافتی اخبار و گزارش های بیشتر با سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیروید www.azadi.org صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و کانال یوتیوب ما در آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. میلیاردر 42 ساله ژاپنی یوساکا مائدزاوا نخستین سیاح کیهانی خواهد شد که با واسطه موشک شرکت سپیس ایکس به ماه پرواز خواهد کرد. در این باره شرکت روز 18 سپتامبر در توییتر خبر داده است. پرواز با سفینه بیگ فالکون راکت سال 2023 برگزار می شود و یک هفته ادامه می کند. مائدزاوا با این سفر از 6 تا 8 هنرمند از جمله نقاش، آهنگساز، مدل و کارگردان را از سراسر جهان دعوت خواهد کرد، ولی نام آنها را دقیق نمی گوید. شرکت مبلغی را که میلیاردر ژاپنی به این سفر خرج می کند افشا نکرده است. سفر به ماه تا حال تنها به 24 نفر میسر شده است. بعد از سال 1972 از زمان که کشتی امریکایی اپالون 17 در ماه نشست، کسی به آنجا پرواز نکرده است. رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب اردوغان شام 17 سپتامبر با نشر یک اظهارات مشترک گفتند که در رابطه با تشکیل یک منطقه غیر نظامی 20 کیلومتری در ولایت ادلیب سوریه به سازش رسیدند. این اظهارات در پایان واخوری رئیسان جمهور در سوچی روسیه نشر شد. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس یک جویه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در این باره گفت:
10 اکتبر با پیشنهاد پریزیدنت ترکیه سلاح‌های وزنین مانند تانک‌ها، سیستم‌های موشکی چندگانه، سلاح و لوازمات حربی همه گروه‌های مخالف از منطقه بیرون کرده می‌شوند. منطقه مذکور را نظامیان روس و ترک پاسبانی می‌کنند.
رهبران روسیه و ترکیه 17 سپتامبر در شهر سوچی ملاقات کرده وضع در سوریه و مسائل تجاری و امنیتی را بررسی کردند. ملاقات رهبران دو کشور در قصر باچاروف بیش از 3 ساعت دوام کرد و اردوغان پیش از آن وعده داد که نتیجه های گفتگوی او با پوتین در باره سوریه برای تمام منطقه امیدی نوی خواهد بخشید. وزارت دفاع روسیه گفت که 15 سربازش از ضربه اشتباهی نیروهای هوایی سوریه در فراز بحر میان زمین کشته شد و مسکو اسرائیل را در ساختن وضع خطرناک که به قربان شدن عسکران روس رساند متهم کرد. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز 18 سپتامبر گفت که نیروهای سوریه هواپیمای نظامی روسیه را در پی عملکرد بی‌مسئولیتانه اسرائیل سرازیر کردند. این پوره به خلاف روحیه شریکی روسیه و اسرائیل است، گفت خبرگزاری تاس از قول کوناشنکوف. شرح سخنگو در حال پخش شد که صبح 18 سپتامبر وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای نظامی L-20 شب گذشته ساعت 11 در 35 کیلومتری ساحل های سوریه چپ شد. L-20 در حال از رده ها ناپدید شد که هواپیمای جنگی F-16 اسرائیل به پایگاه های سوریه در ولایت لاتاکیا حمله کردند. با گفته وزارت، هواپیمای نظامی L-20 از قسمت شمال غرب لاتاکیا به پایگاه نظامی روسیه در حمیمیم سوریه برمیگشت. روز 18 سپتامبر در دوشنبه جلسه شورای وزیران عدلیه دولت‌های عضو جامعه مشترک المنافع برگزار می‌شود. این جلسه در کاخ ملکه ناحیه ورزاب برگزار می‌شود. آژانس خبر با تکیه به مسئول وزارت عدلیه تاجیکستان بختیار قابیلوف می‌گوید در جلسه شورای وزیران عدلیه مسئله‌های تبادل تجربه استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تنظیم قانون‌گذاری در زمینه نظارت جمعیتی از مقامات اجرایی در بررسی می شود. هفته جاری اینچنین در دوشنبه جلسه دادستان های کل کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع و سازمان همکاری های شانخای برگزار می شود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که روزهای 19-20 سپتامبر تشریف پرکوروران جنرالی در نظر است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
یک وکیل مدافع به شرط افشا نشدن نامش جزئیات مرافعه دادگاهی به حکم رجب علی آدینایف رئیس شرکت یک زمان معروف امید 88 را که به واردات و فروش سوزشواری مشغول بود آشکار کرد. این هم صحبت ما 18 سپتامبر یک روز پس از اعلان حکم آدینایف گفت که تاجر تاجیک در جریان محاکمه دادگاهی از 8 عیب اعلان شده تنها به یکی آن دو زنگی اعتراف کرده است و بس. او گفته است که نسبت به اتهام های دیگر خود را گناهکار نمی شمارد. قانون جنایی تاجیکستان برای دو زنگی 50,000 سامان جریمه و یا 2 سال کارهای اصلاحی پیش بینی کرده است. وکیل مدافع میگوید که دادگاه به مصادره مال و ملک رجب علی آدینایف امر نداد و این امکان میدهد که نزدیکانش دارایی او را بفروشند. به دنبال بازداشت رئیس شرکت امید 88 مقامات خرید و فروش اموال این شرکت را منع کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 سپتامبر رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 را از جمله به دزدی مالکیت دولتی، تصرف و اسرافکاری و استفاده غیر قانونی قرض گناهگار دانست و به 24 سال زندان محکوم کرد. حاکمه آدینایف و معاونش ایدی بیگ ابراهیموف پس درهای بسته صورت گرفت و به غیر از وکیلان مدافع حتی خویشاوندانش را به تالار دادگاه راه ندادند. ایدی بیگ ابراهیموف با 22 سال زندان محکوم شد. بعضی حقوق‌دانها میگویند نسبت به صاحبکاری که اساساً به جرم اقتصادی عیبدار دانسته میشود و او آماده است قرضهای خود را برگرداند، 24 سال زندان جزای بی‌حد سنگین است. این حال بابا نظروه حقوقدان تاجیک روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
این آدم برای نمیدونم جنایت اقتصادی، اگر حتی بگذار همین جنایت اقتصادی هم باشد، این هیچ، این تصور کنید که وقتی که آدم هم میکشن، چند آدم هم میکشن 10 سال میگیرن، یعنی جنی آدم از همه رای است بلندتر از حیات. این بیچارزنین عجایب، اگر حاضر رای کنید چند فایز خودی همون منصب دارن، 2 زن دارن، 3 زن دارن. من هم وقتی که خوندم حیران شدم و بیادم است که خونده بودم که اگر من آزاد کنم من همون قرض چیه که دارم من میگیم. ترین وریان بود برای هم دولت، برای هم همون آدم، آیده دارد، فرزند دارد و غیره، همه طرف خوب بود. نکه من هم حیران شدم که برای اگر حتی جزای جنایت اقتصادی هم باشد برای چی اینقدر.
در همین حال نزدیکان رجب علی آدینایف گفتند که از روی حکم دادگاه شکایت خواهند برد. ستاره عمر و همسر رجب علی آدینایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم بی‌رحمانه است.
فرزندان نابالغ دارم، هم مردک در سال 2023 به همراه می پرزیدنت سفر کرده بود. ای همونجا اومد گفت ننگ ناموسی وطن، ننگ ناموسی خلق من بردوش میگیرم، کار سر کرد.
بله، یکی از وکیلان مدافع رجب علی آدینایف گفت اول با خود او ملاقات میکنند و سپس تصمیم میگیرند که شکایت کنند یا نکنند. اگر خودش خواهش شکایت کردن را داشته باشد عریضه مینویسند، نباشد نه، گفت او. رجب علی آدینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پول ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است عیبدار کردند. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعدی آن تذکر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و این قرض را برنگردانده است.
خیلی وقتا تو دلم آشوبه، خیلی وقتا من همش غمگینم، توی این شبا هوا سنگینه، تا خود صبح خواب بد میبینم. چرخ زندگی به کام ما نگشت، هر دومون غمزده یه ما تامی، ما جوانی هم سوزوندی، ما یه عمریه بده کن.
سیستمی زیدی هوایی سوریه اشتباهان یک هواپیمای اکتشافی روسیه را با 15 سرباز در فضای بحری میان زمین سرنگون کرد و روسیه اسرائیل را گناهکار این حادثه نامید. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت دفاع روسیه با نشر یک بیانیه در روز 18 سپتامبر گفت خلبانهای اسرائیلی که تاسیسات نظامی سوریه را هدف می گرفتند پشت هواپیمای روسیه قرار گرفته و آن را سری راه سیستم دفاع سوریه قرار دادند و سبب سقوط آن شدند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست خبری در شهر مسکو گفت سبب اساسی سرنگون شدن هواپیما و هلاکت سربازان اسرائیل است. و افسود وزارت دفاع روسیه بارها از طریق وسیله‌های هماهنگ سازی از اسرائیل خواسته است که از حمله‌ها به قلمرو سوریه که برای امنیت سربازان روس خطر ایجاد می‌کنند خودداری نماید. یگر کانیشنکو سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت کشورش حق عملکرد مناسب در برابر چنین رفتار نیروهای اسرائیل را حفظ می‌کند.
расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные.
в результате اقدام تحریک‌آمیز اسرائیل را خصمانه می‌دانیم. در نتیجه عملیات غیرمسئولانه نظامیان اسرائیلی 15 نظامی روس جان باختند. این گام کاملا خلاف روح همکاری میان روسیه و اسرائیل است. حق اقدام متقابل مناسب را برای خود محفوظ می‌دانیم.
ما оставляем за собой право на адекватные ответные действия.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با خویشاوندان سربازان هلاک شده اظهار تسلیت کرده است. خبرگزاری دولتی ریا نوست نوشت که وزارت امور خارجه روسیه سفیر اسرائیل در مسکو را روز 18 سپتامبر برای شرح مسئله به وزارت خواند. روسیه اسرائیل را چند ساعت بعد از آن گناهکار سقوط هواپیمای اکتشافیش نامید که وزارت دفاع روسیه گفت هواپیمای ایلیوشین 20 روز 17 سپتامبر ساعت 11 وقتی محلی در 35 کیلومتری ساحل روسیه از رادارها ناپدید شد. با گفته وزارت هواپیما در زمان از رادارها گم شده است که هواپیماهای جنگی F-16 اسرائیل به تاسیسات در ولایت لازقه سوریه ضربه زدند. با قول وزارت هواپیما هنگام بازگشت به پایگاه هوایی حمیمیم در ولایت لازقه سرنگون شده است که آنجا نیروهای روسیه جای گرفتند. روسیه حمیمیم را برای حمله های هوایی به گروه های آشوبگری سوریه استفاده می کند. پاره های هواپیماهای روسیه و همچنین بعضی از جسدهای سربازان را در 27 کیلومتری شهر بنی است یافتند. حکومت اسرائیل تا کنون به ایده های روسیه واکنش نشان نداده است ولی مسکو گفت این حادثه به مناسبت دو طرف آسیب می رساند. در جنگ داخلی سوریه که سال 2011 شروع شد، روسیه به حکومت رئیس جمهور بشار اسد کمک همه جانبه می رساند. عین زمان چندین کشور دیگر که در این جنگ به طرفهای مخالف کمک می کنند در سوریه عملیات های هوایی انجام می دهند و بین همدیگر برای جلوگیری از هر گونه درگیری تصادفی شبکه های ارتباطی هماهنگ سازی برقرار کردند. اسرائیل در گذشته از تاسیس شبکه ارتباطی با روسیه برای جلوگیری از درگیری بین نیروهای هوایی دو طرف اظهار خوشنودی کرده است. اسرائیل اگرچه در جنگ سوریه از گروه حمایت نمی کند، ولی اعتراف کرده است که به تاسیسات مربوط به گروه های متحد ایران به مثل سازمان حزب الله لبنان ضربه زده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که نیروهای این کشور در حادثه دست ندارند. یک مقام رسمی آمریکا گفته است که به اعتقاد واشنگتن هواپیمای اکتشافی روسیه را توپخانه های نیروهای دولتی سوریه سرنگون کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ولایت ختلان با بررسی پرونده پرسر و صدا معلمه مکتب شماره 14 ناحیه شهر توز را خاتمه داده، او را به 19 سال و شوهرش را به 17 سال زندان محکوم کرد. ادامه این موضوع در گزارش من آرزوی کریم. همسران در کشتار و سوء قصد به کشتار گناهگار شدند. مرافع دادگاهی معلمه و همسرش روز 14 سپتامبر در بنای دادگاه ناحیه شهر توز انجام شد. دلبر میگناروی 29 ساله و شوهرش شفقت نارمتاوی 30 ساله ساکنی دهه سلطان آباد جماعت پختکاری نوحه شهر توس در قتل یک نفر و مجروح کردن نفر دیگر گناهگار دانسته شدند. تیمور بایزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان روز 18 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا قوای قانونی گرفتن حکم معلمه سیمهای ابتدایی و همسرش 10 روز فرصت است. همسران از روی 3 ماده کدکس جنایی تیاری به جنایت، قصد جنایت و کشتار محکوم شدند. انور نارمتاف وکیل دفاعی معلمه دلبر نارمتاف و شوهر او شفقت نارمتاف در صحبت به رادیو آزادی گفت که محکوم شده ها از حکم دادگاه راضی نیستند و به دادگاه بالایی شکایت میبرند. نبی میگناروف برادر معلمه گفت که از شنیدن حکم دادگاهی خواهر و یزنش افسرده شده است، چون که اکنون سه کودک نابالغ آنها به پرستار میماند. نبی میگناروف که بعد بازداشت و شروع تفتیشات مسئولیت سربانی خواهرزاده هایش را به عهده داشت، میگوید شرایط اقتصادی نگاه و بین آنها و هم فرزندان خود را ندارد. در حالی که نزدیکان معلمه و شوهر او قاطعانه به حکم دادگاه راضی نیستند و این حکم را سنگین ارزیابی میکنند، جبردیده ها میگویند که حکم عادلانه صادر شده است. قاسم حسینوف یک ساکن ناحیه شهر توز در ماجرای 8 ایول که میانی میگنارو و نزدیکانش سر زد، همسرش دلبر حسینوف را از دست داد و دخترش نصیبه حسینوف زخمی شد. قاسم حسینوف میگوید که بعدی صادر شدن حکم آرامش پیدا کرده است. همسایه معلمه مکتب رقم 14 ناحیه شهر توس نصیبه حسین و روز 8 ایول همراه با مادرش دلبر حسین و خواهرش به خانه دلبر میگنار و رفتند. تفتیشات میگوید که گویا نیتی مراسا کردن به همسایه و بحث و ماجرا پیچید. معلمه به تن نصیبه حسین و مادرش چند کار زده است. در نتیجه مادر همسایه در بیمارستان جان داد. با اطلاع نزدیکان هر دو جانب، معلمه در برابر کار در مکتب با امید زمین کشتش زندگی میکرد. صاحبی 30 ساطیق زمین بود و در آن پمیدار، کارتاشکا و بادرینگ پرورش میکرد. ولی شاخ درختی همسایه بالای کشتی پمیدار و سبزیجات او را سایه کرده، حاصلش را آسیب میرسانده است. در جماعت هم گفتند که تلاش میگناروف برای بریدن شاخ درختی همسایه باعث ماجراهای پیوسته میشد. تحلیلگران میگویند که در اکثر بحثا که با ماجرا و جنایت و کشتار انجام میشود، مشکل اقتصادی انگیزه اصلی خشم و و غضب دیده می شود. منتقدان می گویند که اگر معلمه از پول کار مکتب زندگی خوب می داشت، شاید وابسته به زمین نمی شد و جنایت سر نمی زد. بحثی همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اکثرا سر تقسیمات زمین درخت و آبکشانی سر می زند کم نیست. معمول ترین این بحث ها که گاه به دادگاه می رسد برای تقسیم ناعادلانه زمین سر می زند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
فرخ قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان و بنیانگذار تئاتر آهورون اگر عمر وفا می‌کرد امروز به سن 70 می‌رسید. شاگردان و هواداران صنعت این کارگردان معروف در همایش یادبودش تاکید داشتند که فرخ قاسم توانست با هنرش تئاتر تاجیک را از مرزهای کشور بیرون آورد. من براد یوسفی در این همایش شرکت داشتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. تجلیل از 70 سالگرد کارگردان فرخ قاسم و آغاز موسم 28 تئاتر آهورون با هم توأم آمد. در صحنه حولی تئاتر آهورون علاقمندان این کارگردان شهید را با کرنه سرنای پیشواز گرفتند و سپس مراسم یادبودی کارگردان شروع شد. شمسالدین اورنبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان یادآور شد که فرخ قاسم به عنوان کارگردان نوتکرار برای رشد عرصه تئاتر تاجیک زحمت‌ها کشیده از خود میراث غنی در شکل خود تئاتر و نمایشنامه‌های جالب و شاگردانی با مهارت به میراث مانده است. جناب اورنبگزاده تاکید داشت که محض فرخ قاسم توانسته است در آغاز سالهای استقلال تاجیکستان تئاتر تاجیک را در عرصه بین‌المللی معرفی کند. ارتق قادر هنرمند مردمی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در طول زندگیش از پی جمع‌آوری ثروت و نعمت نشد و تئاتر نوین تاجیک را که بنیانگذارش محمود جان واحدوف بود دوباره احیا کرد. وی افزود که فرخ قاسم توانسته است تئاتر تاجیک را از تئاتر فرمایشی سالهای قبلی بیرون آورد. وی افزود
همین آرمان محمود جان به خاک برد، همین فاروق زنده کرد، دوام داد. فاروق تئاتر تاجیک از این دایره های محدود و از دایره های فرمایشی، از این دایره ها بیرون برد، قالب های شکست. نخستین نمایشش خودش یک ایسیان همین خودشناسی پیام بود، از همون خانه سوزان و بعد از اون یوسف گمگشته و همه اینها یک انقلاب بود در تئاتر تاجیک.
واقعا در دهه 1990 هر یک نمایشنامه تئاتر آهورون در دایره های فرهنگی تاجیکستان یک تحولات جدی به میان می آورد. نور تبروف دراماتورگ و تئاتر شناس تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم در تاریخ تئاتر تاجیک یک صفحه نوی را باز کرده بود. هدف این اقدام فرخ قاسم بازگشت مردم تاجیک به اصل خیش بوده است.
این مردم تاجیک برگردان به اصل خود، یعنی کشاد دفتر ادبیات. از این رو وقتی که ما فرخ قاسم میگیم، ما خودشناسی ملت پندر میاریم و این نباید از یاد مردم تاجیک رود.
با اعتقاد فرهنگشناسان تاجیک، فرخ قاسم در سالهای نخستین تأسیس تئاتر آهورون با سفرهای هنری عظیم چند کشور از جمله روسیه و ایران و کشورهای اروپایی شده است. و این دلیل برخی از پژوهشگران تاریخ تئاتر تاجیک بر این نظرند که فرخ قاسم نخستین کارگردان تئاتر تاجیک است که تئاتر تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین‌المللی معرفی کرده است. محمد رضا تاجی‌دینی، فرهنگشناس ایرانی مقیم تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که فرخ قاسم با این بزرگیش هرچند در سطح بین‌المللی مطرح نشده است، ولی در میان کشورهای فارسی زبان جایگاه مناسبی را کسب کرده بود. جناب تاجی‌دینی افزود
وقتی که فرخ قاسم دو نمایشنامه آورد ایران در دو نوبت، طبیعی است که مردم چندان با نام تاجیکستان و با تئاتر تاجیکستان آشنا نبودند، ولی بعد از این که آمد تقریبا تلویزیون ایران به اصطلاح استقبال کرد، مجلات روزنامه، ولی به اون معنایی که فرخ قاسم جهانی شده باشد باز گفتم که نه، شاید در خاورمیانه.
وقتی سال 1989 فرخ قاسم تئاتر آهورون را بنیاد کرد و از روی آفریده های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش های روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام را انقلاب در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی درگیری های داخلی تالار تئاتر آهورون پر از تماشاگر بود و نمایش های تئاتر را مردم زیاده با شوق و دلبستگی تماشا میکردند. با این وجود شام گذشته در پی یادبود فرخ قاسم تئاتر آهورون نخست نمایش مونوسپکتکل وطنداری را به مخلصانش پیشنهاد کرد. این نمایشنامه بر پایه آثار لایق شیرعلی شاعر شهیر تاجیک و در اجرای تنها فردوس قاسم فرزند فرخ قاسم اجرا شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دور 16 همی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزولاهی لطیف به شما تقدیم میکنم. تیم منتخب تاجیکستان در بازی دومش در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی بر تیم جزیره های ماریانی شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. در این بازی که 17 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید، هر سه گل منتخب تاجیکستان را امینه صابرова به ثمر رساند. در بازی دیگری گروه سی تیم منتخب تایلند به دروازه دسته منتخب سنگاپور 6 به جواب زد. مسابقه انتخابی در این گروه تا 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ادامه می‌یابد. کارینا میرزایوه بازیگری تیم منتخب دختران زیر 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویژه اسپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاصون نمیمونند. میگن که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن، بر مثل همین نمیمونند. کوشش میکنن که رم مایدیگا دولت ها بازی کنند. خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم. نام تاجیکستان بلند برداریم.
بازی های دور دومی مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران زیر 16 ساله در گروه سی روز چهارشنبه 19 سپتامبر برگزار می شوند. بازی میان تیم های منتخب ایران و سنگاپور ساعت 16 آغاز می یابد. بعدن ساعت 19 تیم های تایلند و تاجیکستان وارد رقابت می شوند. در همین حال در مسابقه گروه سی تیم های منتخب ایران، تایلند، تاجیکستان و سنگاپور 3 گرفتند. خبری دیگر، دور 16 همی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. پیش صفانی جدول مسابقه خوجندی خوجند و استقلال دوشنبه در میدان خود پیروزی به دست آوردند. خوجند بر تیم برخچی حصار با حساب 3-0 و استقلال بر دسته ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-0 غالب آمدند. تیم خطلانی شهری باختر در میدان خود دسته کوکتاشی ناحیه رودکی را با حساب 1-0 مغلوب کرد. ЦСКА Помири Душанбе бози ро муқобили Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ҳисоби мусавии 1-1 анҷом дод. Ҳамин тариқ баъди натиҷагирии бозиҳои даври 16-ум дар ҷадвали мусобиқа дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол бо 39 имтиёзи пешсафанд.
خاموشی پرگفتگو، خاموشی پا شیدای تو.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بسازی کنید. بانک اروپایی تجدید و رشد خواستاری بسازی اگرو اینوست بانک شد. آژانسی هشتم در تاجیکستان آژانسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امامعلی رحمان والدین خوانندگان از صفت و طرح دخت لباس‌های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس‌ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی برای ماندن دخت لباس مکتبی تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خوانش تشکیل کردن یرمرکه‌های فروش لباس و لوازمات خوانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در دو سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی دهد. مقامات تاجیک میگن در این مدت می توانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده می توانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموع محصولات داخلیش نزدیک شده است. طبق آمار اخیر وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایول امسال قرض بیرونی کشور 2 میلیارد و 893 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت های وارد کننده مال و محصولات تاجیکستان قرض های امتیازناک صادراتی پیشنهاد میکند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرض ها به شرکت های وارد کننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیک استحصال این کشور را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک مهلت این قرض ها 3 یا 5 سال و معیار فایض سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیک 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان دوام ماهای ینور و ایونی سال روان در کشور نزدیک 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و زرافشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند. در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 در تاجیکستان حدود 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامان بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسوف مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اروپایی تجدید و رشد جانبدار یک نقشه شفاف بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرضدهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد، ابراز داشت اوسف. بانک اروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمع یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند با راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به دو بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردانی قرضهایی به تأخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرضهایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوریا در مالداویا که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه هایش به مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راهی جلب سرمایه گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. با اندیشه اقتصاددان های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه ها که باعث نجات بانک ها در اروپا شدند برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم میتوانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانت گذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از 3 گزینه های است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تاسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشند. اگرو اینوست بانک یکی از 2 بانکی بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده، در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرو اینوست بانک به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی در بررسی حکومت نیز هست، اما ظاهرا با نظرداشت خیلی بزرگ و بانکی نظام ساز بودن اگرو اینوست بانک که بر همدیهش عاقبت های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه می کند. عین زمان اگرو اینوست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز میگرداند. این در حال است که اگرو اینوست بانک در برابر تاجیک صادرات بانک از دولت 1.7 میلیارد سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می دهد. قرار تأسیس آژانسی صادرات را که پرزیدنت امامعلی رحمان امضا کرده است وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس 8 آژانسی نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود. اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داده است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانسی صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتیش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می‌شوند. برنامه‌های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حالا حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2 میلیارد 775 میلیون دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1 میلیارد 198 میلیون دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان علیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه شما میگه که بسیار همون صاحب کارا تاجرایی که از خارج میان برای محصولات خود اشتراک ما گرفته بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت دهخانه‌های ما اگه حالتی تر مشکل به گرفتار شده بودم، یعنی که به طریق نسیه گرفته میبرم بعد میگریزم دیگه کلاشان نمیتیم. بعضی دیخانو مثلا در احسان ما میدونم که وزید 3 سال شد انگور گرفته رفته که دوشه گرانده نمیتیم. برای خیلی یک اگنتی برای صادراتی مستود خوجه خشلوق دارد نفت مساعده کنند.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج به فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مالی آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی به مشکل فروش آن روبرو می‌شوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانسی خواهد بود. وی گفت
بسیار دهخانه‌ای هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولات که میگیرند که او با عرض یک فرض کردیم یک خطر یک ماشین است برای دسته کشیدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خود کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آنکه محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود، کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسم بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند. یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
هم نوبتی ما بگذرم. اما بزری آسمان همچون
کرام نیکی بی مان جاویدان در نظر صد باغ کردم به سمن صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردم به سمن صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر